شهر قندهار و مناطق اطراف آن در ایالت هلمند افغانستان را طالبان امروز به نیروهای رئیس دولت انتقالی این کشور تسلیم کردند. حامد کارزایی رئیس دولت موقت افغانستان به دنبال تحویل گرفتن شهر قندهار گفت در شمار اعضای هیئت طالبان که به تسلیم شهر قندهار توافق کردند ملا عمر نبوده است، هرچند که این هیئت از طرف ملا عمر نمایندگی داشته است. او افزود ملا عمر از قندهار گریخته و در صورت بدام افتادن به اتهام حمایت از تروریسم تحویل دادگاه می شود. روز گذشته ملا ضعیف سفیر پیشین طالبان در افغانستان گفته بود که طی مذاکراتی که بین نیروهای حامد کارزایی و طالبان صورت گرفته توافق شده است که در قبال تسلیم شهر قندهار ملا عمر محترمانه در اقامتگاه خود در قندهار به زندگی آزاد ادامه دهد. مسئولان دولت آمریکا در برابر این اظهارات واکنش نشان دادند و دادن نشان آزادی به ملا عمر را غیر قابل قبول خواندند. دولت آمریکا خواستار محاکمه ملا عمر به عنوان حامی تروریسم است. حامد کارزایی رئیس دولت موقت افغانستان به دنبال تسلیم شهر قندهار اعلام کرد در این حالی که نیروهای طالبان با تحویل دادن سلاح‌هاشان شهر را تسلیم کرده‌اند، اما برخی از این نیروها با سلاح‌های خود به کوه‌ها گریختند. نیروهای متحد مخالف طالبان پس از تسخیر منطقه کوهستانی تورابورا در شرق جلال‌آباد میگویند بن لادن از افغانستان گریخته است. محمد حابیل سخنگوی نیروهای متحد مخالف طالبان در این منطقه گفت نیروهایش امروز منطقه وسیع کوهستانی تورابورا و کلیه غارها و پناهگاه‌های آن را تسخیر کردند و در شمار بازداشت شدگان عده‌ای از اعضای خانواده‌های عرب نیز هستند، اما از اسامه بن لادن هیچ اثری نیست. محمد حابیل افزود اگرچه عملیات در منطقه تورابورا ادامه دارد، اما بن لادن باید به پاکستان گریخته باشد. منطقه کوهستانی تورابورا آخرین سنگر طرفداران بن لادن در افغانستان و ایالت هلمند و شهر قندهار در جنوب افغانستان آخرین سنگر طالبان در این کشور بود که سرانجام امروز تسلیم نیروهای متحد مخالف طالبان شد. مسئول نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد خواستار آن شد که هرچه زودتر نیروهای بین‌المللی حافظ صلح در افغانستان مستقر شوند. مسئول نیروهای حافظ صلح سازمان ملل با اعلام این مطلب ابراز امیدواری کرد که روز اول دی ماه همزمان با آغاز به کار دولت موقت افغانستان این نیروها در افغانستان مستقر شوند. او به نام کشورهای مشخصی که در شمار نیروهای حافظ صلح در افغانستان خواهند بود اشاره‌ای نکرد و افزود این نیروها تحت فرمان سازمان ملل نخواهند بود. مری رابینسون کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید دادگاه‌های نظامی غیرعلنی آمریکا برای محاکمه متهمان به تروریسم خطر نقض حقوق بشر را با خود دارد. ماه گذشته جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا فرمانی صادر کرد مبنی بر اینکه دادگاه‌های نظامی این کشور میتواند در دوره جنگ با تروریسم متهمان به تروریسم را محاکمه کنند. این فرمان بلافاصله با مخالفت‌هایی از جمله مخالفت سازمان بین‌المللی قضات و وکلای دادگستری روبرو شد و این سازمان از جورج واکر بوش خواست تا در تصمیم خود تجدید نظر کند. امروز مری رابینسون کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل با طرح این مطلب که فرمان اخیر رئیس جمهوری آمریکا در این زمینه باعث می شود که این متهمان با معیارهای کنترلی کنونی آمریکا در دادگاه‌های غیرعلنی نظامی این کشور محاکمه شوند، این دادگاه‌ها را از نظر حقوقی نارسا خواند و در نامه‌ای به جورج واکر بوش ضمن ابراز نگرانی عمیق از تصمیم رئیس جمهوری آمریکا در این مورد اظهار داشت این تصمیم می تواند به اقدامات فراحقوق بشری بیانجامد و اصول پایه‌ای قانون را نقض کند. مأموریت ناتو در مقدونیه 3 ماه تمدید شد. این تصمیم را اجلاس وزیران خارجه ناتو در بروکسل اتخاذ کرد و بر پایه این تصمیم مأموریت ناتو تا 26 مارس 2002 ادامه خواهد داشت. جورج رابینسون دبیرکل ناتو با اعلام این مطلب گفت اجلاس وزیران خارجه 19 کشور عضو ناتو در بروکسل تصمیم گرفت مأموریت 1000 نیروی ویژه خود در مقدونیه را برای مدت 3 ماه تمدید کند. این نیروها وظیفه تأمین شرایط لازم جهت اجرای توافقنامه‌های بین دولت مقدونیه با اقلیت آلبانی تبار این کشور را به عهده دارد. دبیر کل ناتو تأکید کرد که مسئولیت حفظ امنیت نیروهای ناظر بین‌المللی در مقدونیه مقدمتاً به عهده دولت مقدونیه است. طی سال گذشته درگیری‌های نظامی شدید بین شورشیان مسلح آلبانی تبار مقدونیه در شمال این کشور با نیروهای دولتی بالکان را بار دیگر به آستانه جنگ هولناک دیگری نزدیک کرده بود. صندوق بین المللی پول پرداخت یک وام 93 میلیون دلاری به جمهوری قرقیزستان را تصویب کرد. این وام 10 ساله برای کمک به تسریع روند اصلاحات اقتصادی این کشور و ایجاد امکانات جذب سرمایه‌گذاری خارجی به کار می‌رود. تصویب وام 93 میلیون دلاری به قرقیزستان به دنبال اعلام مصوبه مجلس این کشور مبنی بر امکان استفاده نظامی و بشردوستانه کشورهای عضو ائتلاف ضد تروریسم از پایگاه‌های هوایی جمهوری قرقیزستان صورت گرفته است. و در تهران آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با حمله به آمریکا و اسرائیل در نماز جمعه امروز تهران برای حمایت از انتفاضه فلسطین و نابودی اسرائیل فراخوان عمومی داد. آقای خامنه ای حمایت آمریکا و انگلیس از اقدامات اسرائیل علیه فلسطینیان را شرم تاریخی این ملت ها خواند و افزود به برکت انتفاضه و درخشانتر شدن شعله های آن دیر یا زود غاصبان فلسطین نابود می شوند و این سرزمین به دست ملت فلسطین اداره خواهد شد. آقای خامنه همگان را فرا خواند تا در راهپیمایی روز قدس که در پایان ماه رمضان برگزار می شود برای حمایت از فلسطینیان شرکت کنند. محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی نیز در سخنرانی جداگانه از همه خواست با شرکت در راهپیمایی روز قدس همبستگی خود را با فلسطینیان و علیه اسرائیل نشان دهند. حمایت جمهوری اسلامی ایران از گروه های فلسطینی و لبنانی که در فهرست گروه های تروریستی در آمریکا و برخی کشورهای غرب مانند انگلیس قرار دارند از موضوع های اصلی اختلاف غرب با جمهوری اسلامی ایران است.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میشنیدیم. بخش بعدی خبر حدود 53 دقیقه دیگر. میرسیم به خبرها و گزارش‌هایی از ایران و درباره ایران. روابط عمومی دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران روز پنجشنبه در واکنش به نامه بیش از 160 تن از نمایندگان مجلس مبنی بر اعلام نگرانی از روند محاکمات سیاسی و مطبوعاتی در قوه قضاییه جوابیه‌ای منتشر کرد که در آن از جمله گفته شده است نامه نمایندگان مجلس متکی بر اخبار منابع نامعلوم است. همکارمان مصدق کاتوزیان در این زمینه گفتگویی دارد با محمد طاهری، داماد محمد توسلی، یکی از پنج عضو نهضت آزادی که هنوز در بازداشت به سر می‌برد.
دادگاه انقلاب اسلامی در نامه‌ای در پاسخ به 163 نفر از نمایندگان مجلس که به دادگاه اعضای نهضت آزادی ایراداتی گرفتند، از جمله آوردند که نامه نمایندگان متکی بر اخبار منابع نامعلوم اکثر بازداشت شدگان آزاد هستند و 5 نفری هم که هنوز در زندان هستند در بند عمومی هستند نه انفرادی. آقای محمد طاهری، یکی از این 5 نفر پدر همسر شما مهندس محمد توسلیه، آیا ایشون در بند انفرادی هستند یا در بند عمومی؟ و بعد منابع خبری شما در مورد این اختلاف نظر دادگاه انقلاب و نمایندگان مجلس چه نظری دارن؟
ما در مورد اخباری که در مجلس قرائت شده یا نامه این که ذکر شده اطلاع از مفاد نامه نداریم، اما محتوای پاسخ دادگاه انقلاب نشون میده راجع به مثلا دسترسی افراد به وکلا و امکانات که در اختیار دارن، خب در این موارد تضییقات زیادی در مورد زندانیان الان عمل میشه. یعنی ما اطلاع داریم که متهمین که الان در زندان هستن 5 نفر دسترسی به مدارک، روزنامه ها، رسانه ها ابدا ندارن، با همبودهای شدیدی در مورد تهیه لایه دفاعیشون مواجه هستن و وکلاشون برای مراجعه به متهمین و ملاقات باهاشون اونها هم محدودیت‌های زیادی دارن، به طوری که در یک تلفنی که اخیراً آقای مهندس توسلی داشتن، تلفن 10 دقیقه‌ای، اظهار می‌کردن که خیلی مایلن که بتونن وکیلشون رو ببینن، منتها از این طرف هیچ امکانی برای اینکه اقدام بکنن نیست. بله، در این آگهی جدید دادگاه انقلاب اعلام کردن که در بند عمومی و در شرایط متعارف به سر می‌برند، در صورتی که زندانیان طبق اون چیزی که از قبل بودن در زندان سپاه، زندان نظامی و محل نامعلوم از بابت اطلاعی که وکلا یا خانواده دادن به سر می‌برند، و آقای مهندس توسلی به خصوص به مدت 2 یا 3 هفته است که در شرایط زندان انفرادی هستند. همه جا خارج سلول با چشم‌بند هستند. طبیعی در این شرایط وکیلم امکان ملاقات موکل خودش رو در شرایط آزاد و میسر نداره.
ولی دادگاه انقلاب در این نامش آورده که بعضی از متهمان حتی 3 وکیل مدافع دارن و با اینکه به وکلا گفته شده حرفی نزنن در مورد آنچه در دادگاه میگذره، حرفای اونا در این باره به نوشته این نامه دادگاه اونم به صورت خلاف واقع در رادیوهای خارجی و روزنامه‌های داخلی بازتاب پیدا میکنه.
بله ببینید، این 3 وکیلی که میگن حتی 3 وکیل، خب این غیر قانونه. یعنی پیشبینی متن قانون است که 3 وکیل در جرم کیفری میتونن داشته باشن. منتها دادگاه انقلاب برای ارتباط 3 وکیل با هر متهم البته موانع زیادی ایجاد کرده. عناوین مختلف وکلا رو منع میکردن از شرکت در این پرونده. اولین وکیلی که در این پرونده رفتن ایشون آقای دکتر دادخواه که خودشون معرفی کردن به عنوان وکیل، مدارکشون بردن، با ایشون یه برخورد نامتناسب شده. بهشون گفتن شما خودت جزء متهمین هستی، سابق عضویت در نهضت آزادی داری، در صورتی که هیچ هم چیزی نیست و کذب محض بوده. و بهشون گفتن تو خودت جزء متهمینی، باید خودتو جلب میکردیم و از قلم افتاده، حالا اومدی مثلا میخوای پرونده وکالت به عهده بگیری. یه همچین فضای ایجاد شده و در مورد دیگرانی هم بودن بهانه هایی در مورد نحوه مثلا اعتبار برگه وکالتشون یا فرض کنیم تمری که باید باطل میکنن برای اینکه حضور در جلسه دادگاه پیدا بکنن. بهانه های خیلی جزئی و شکلی که افراد مانع بشن وکلا، چه به لحاظ اینکه اصل وکالت رو به عهده بگیرن یا اگر به عهده گرفتن بیان وکالت خودشون رو معرفی به دادگاه بکنن، مدارکشون رو بدن، یا اینکه اگر مدارک هم داشتن مثلا در جلسه حضور پیدا بکنن. از این لحاظ محدودیت های زیادی داشتن.
در گفتگوی قبلی که با شما داشتیم، شما نگران این بودین که هیئت منصفه وجود نداره در این دادگاه و دادگاه علنی نیست. در این نامه پاسخی به اون داده شده که این جرم سیاسی نیست، به خاطر اینکه جرم سیاسی تعریف نشده و لزومی نداره هر اقدام امنیت ملی تحت اون عنوان محاکمش صورت بگیره و بنابراین نیازی به دادگاه علنی و هیئت منصفه نیست. آیا این پاسخ شما رو داده تا حدی؟
نه خیر، اولا که ما قبل از این هم در مورد تعریف جرم سیاسی مصوباتی داشتیم. این یه رویه شناخته شده بین المللی است در دنیا، رویه حقوقی است که هر وقت قانونی جدیدی وضع نشود قوانین قبلی به اعتبار خودش باقی است. شورای انقلاب در سال 58 مصوبه‌ای دارند که جرایم سیاسی رو تعریف میکنه و در اون تعریفی که کردن اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی جرم سیاسی محسوب میشه. در علاوه این در سال 60 باز یه قانون دیگری تصویب شده که اون هم باز جرم سیاسی رو یا اتهامات سیاسی رو تعریف میکنه. در اون مصوبه سال 60 هم قیام علیه جمهوری اسلامی به هر نحو جزء جرم سیاسی شمرده شده. این عین بندی است که طبق اون مفاد قانون مزروش قرارت کردن. بنابراین ما ابهامی در مورد تعریف جرم سیاسی به این نحوی که میفرمایند نداریم. اما گذشته از این که فرض کنیم یک همچین ابهامی وجود داره، خیلی بدیهی است که شرط علنی بودن و حضور هیئت منصفه که در قانون اساسی پیش بینی شده و روش تصریح هم شده، هیچ امتیاز خاص یا وجه مخففه ای برای متهمین یا مجرمین سیاسی نیست. این شرط لحاظ شده برای اینکه ممانعت بکنه از اعمال نفوذ ارباب قدرت و ثروت و پیشگیری از ایجاد شرایط نابرابر بین حاکمیت که بالقوه دارای پشتوانه‌های مالی و پلیسی است از یک طرف، در برابر آحاد ملت که فاقد این جور پشتوانه‌ها هستند در یک دادگاه پوشیده و پنهان. اما گیرم که باز همه اینها رو ما بپذیریم، یک حاکمیتی است که علارغم تصریحات قانون اساسی جرم سیاسی رو تعریف نکرده یا ابهامی در این زمینه وجود داره. ما یک قاعده حقوقی دیگری داریم که در موارد ابهام قانونی همیشه تفسیر قانون به نفع متهم هست. یعنی پایین ترین سطح اتهام رو در موارد ابهام به متهم نسبت میدن یا در مورد اون تسهیلات قائل میشن. حالا ابهام قانونی که داریم باید به نفع متهم حداقل تفسیر بکنیم اگر ابهامی هم وجود داره. یعنی در واقع این کوتاهی کل حاکمیت 23 ساله ماست که علارغم قانون اساسی تا حال به هر دلیل اتهام سیاسی یا جرم سیاسی تعریف نشده. چرا باید تاوان این رو متهمین سیاسی بپردازن؟
محمد طاهری به پرسش‌های امیر مصدق کاتوزیان از رادیو آزادی پاسخ می‌گفت. We'll be right back. این روزها از سوی نهادهای مدافع حقوق بشر و مجامع نویسندگان و روزنامه‌نگاران اقدامهایی در اعتراض به نامعلوم بودن سرنوشت سیامک پورزند، روزنامه‌نگار با سابقه ایرانی و نیز برای آزادی دیگر نویسندگان و دیگر اندیشانی که در ایران زندانی هستند در جریان است. در همین زمینه شیرین فامیلی گزارشگر ما گفتگویی دارد با عباس معروفی، روزنامه‌نگار مقیم آلمان.
من فکر میکنم از اون روزی که در پله‌های کاخ دادگستری یک نویسنده به نام احمد کسروی، حالا به خاطر عقایدش، به دست یک تروریست کشته شد به دست نواب صفوی، اونجا فکر کنم یک نقطه‌ای بود، نقطه آغاز بود بر یک چیزی که هنوز ادامه داره. یا روزی که مثلا فرض کنید به مطب دکتر کاظم سامی ریختن، جمجمش رو شکستن، مغزش رو به هم زدن و پروندهش هم مختومه کردن، یا روزی که مختاری رو کشتن، یا روزی که میرعلایی رو کشتن، یا الان باز کسانی مثل سیامک پورزند یا دچار مسئله هستن، یا خانم مهرانگیز کار، یا دیگری. به هر حال من فکر کنم یک چیزی نیست که آغازش مثلا در قتل‌های زنجیره‌ای در سال 76 باشه، اینجور نیست. من فکر کنم این ماجرا از قبل بوده و به هر حال بخش بزرگی از این نظام جمهوری اسلامی تروریسته.
به نظر میرسه این روزها اقداماتی در خارج از کشور برای روشن شدن سرنوشت سیامک پورزند و بقیه روزنامه نگاران و نویسندگان داره انجام میگیره. این اقدامات چی هستند؟
قانون نویسندگان که اقداماتی میکنه و مراسمی در کشورهای مختلف جهان خواهد داشت یا داشته یا دارد در این ماه، و پن آلمان که من دقیقا عضو هستم درش، میدونم که مرتبا واکنششون میده، به خصوص در مورد آقای پورزند و کلیه ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای. دیروز از عفو بین الملل به من اطلاع دادن که نامه دختر میرعلایی، یعنی نامه خانم شیرین میرعلایی که به رئیس جمهور نوشته شده، به زبان آلمانی ترجمه شده و در نشریات عفو بین الملل خواهد اومد. خود سازمان حقوق بشر و سازمان نظارت بر حقوق بشر هم واکنش‌های خیلی مثبت نشون داده و حرکت‌های خیلی چشمگیری داشته. خود من الان دارم میرم به طرف کلن برای حضور در یک نمایشگاه بزرگ از خانم اکرم ابویی که 72 تا تصویر و تابلو کار کرده از چهره های به اصطلاح قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای، حالا از میرعلایی، از مختاری، از پوینده، از زالزاده و از تمام این افرادی که به هر حال کشته شدن، پورتره‌ای کار کرده که با روزنامه کلاش کرده و خب تصاویری از اعدام، تصاویری از شلاق زدن و این جور چیز هم در کلاژ کاراش وجود داره. و در همین مراسم خانم پری از طرف حقوق بشر آلمان روز سه‌شنبه باز سخنرانی خواهد کرد و این نمایشگاه از نهم، یعنی یک شنبه نهم شروع خواهد شد در یک سالن بسیار بزرگ در شهر کلن، سالن پاول گرهارد کیرشه که خیلی معروف است و کارهای گونتر گراس رو معمولا اونجا به نمایش میگذارن. و خب روز سه‌شنبه هم یک مراسم بزرگی هست برای برحال حقوق بشر در ایران و هدف اینه که ما بتونیم این بخشی از رژیم رو که تروریست هست افشا بکنیم و تصویرش رو به جهانیان نشون بدیم.
نگرانی از وضعیت روزنامه نگاران در ایران، گفتگوی عباس معروفی بود با شیرین فامیلی از رادیو آزادی. از سوی روز جمعه اتحادیه ملی روزنامه نگاران بریتانیا و ایرلند با انتشار بیانیه‌ای نگرانی عمیق خود را از سرنوشت سیامک پورزند، روزنامه نگار ایرانی که از دو هفته پیش ناپدید شده، اعلام کرد. اما نشریه اکونومیست چاپ لندن در شماره امروز خود مقاله‌ای دارد با عنوان اصلاح‌گرایان ایران در اندیشه روش‌های تازه‌تر و جسورانه‌تر. اکونومیست در آغاز این مقاله می‌پرسد چگونه می‌توان با حاکمیت محافظه‌کاری که همیشه برنده است مبارزه کرد. نازی عظیما چکیده‌ای از این مقاله را به آگاهی می‌رساند.
به نوشته اکونومیست به نظر می رسد که آهنگ تمایل جناح محافظه‌کار حکومت ایران به نادیده گرفتن خواستهای اکثریت اصلاح طلب اکنون با بیمیلی محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران از مقاومت در برابر محافظه‌کاران هم نواخت شده است. اکونومیست می نویسد اگر شورای نگهبان یک سوم از نامزدان نمایندگی مجلس در انتخابات میان دوره‌ای استان گلستان را از میدان بیرون نکرده بود، نمایندگانی که انتخاب می شدند ربطی به این هفت شخص ناشناسی که اکنون به نمایندگی مردم گلستان رسیدند نمی داشتند و آقای خاتمی که به نظر می رسد خوب می داند که فرصتهای اصلاحات صلح‌آمیز را از دست می دهد، بی آنکه بتواند کاری انجام دهد خاموش بر کنار ایستاده است و همفکرانش در مجلس خطرات یافتن راه‌های تازه برای پایان دادن به این بحران فزاینده را به جان می‌خرند. مقاله اکونومیست با اشاره به رد شدن طرح سفاریتی نمایندگان مجلس برای کاستن از قدرت شورای نگهبان در انتخابات میان دوره‌ای و نیز رد شدن آن توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام که به نوشته اکونومیست آن نیز در دست محافظه‌کارهاست، می نویسد که سرخوردگی آنان پس از این شکست ها اکنون بیش از همیشه نمایان و حقارت آمیز است و جای تعجب نیست که اصلاح طلبان مأیوس و سرخورده پای راه حلی قدیمی اما نسبتاً آزاداندیشانه را به میان می کشند. به رفراندوم گذاشتن قدرت شورای نگهبان در تشخیص صلاحیت نمایندگان. اکونومیست می افزاید این البته تنها در حد یک نظر است، اما همین واقعیت مطرح شدن آن نشان از تلاش اصلاح گرایان برای بلرزه درآوردن این سد سکندر را دارد که به نظر می رسد رئیس جمهور را فلج کرده است. اما معترضان می گویند که رفراندوم باید خود بخشی از تلاش های گسترده و تهاجمی در زمینه کل سیاست جمهوری اسلامی باشد. از جمله به نظر آنان نمایندگان مجلس که اکنون با صدور حکم محکومیت زندان برای دو نفر از آنان مسئولیت پارلمانیشان نقض شده است، باید بتوانند نه فقط در عالم نظر بلکه عملا نیز در ساختمان مجلس مسئولیت فیزیکی داشته باشند و به عقیده آنان رئیس جمهوری باید در رابطه زیر دستوار خود با آیت الله علی خامنه ای از نو تجدید نظر کند. به نوشته اکونومیست، علیرضا علوی تبار از نظریه پردازان جبهه اصلاح طلب میگوید که رفراندوم باید دیگر سیاست‌های تحمیلی محافظه‌کاران همچون رد مذاکره مستقیم با آمریکا را نیز در بر بگیرد. اکونومیست می‌افزاید که اما این نظرات مخاطره‌آمیزتر از آنند که از حمایت آقای خاتمی برخوردار شوند. آیت الله خامنه ای خود از مدافعان نظام انتخاباتی است و آیت الله مهدوی کنی آمریکا را متهم می کند که در خارج از ایران از طرح رفراندوم برای سرنگون کردن نظام جمهوری اسلامی حمایت می کند. سال گذشته علی افشاری از دانشجویان عضو دفتر تحکیم وحدت دانشجویی به گناه آنکه خواستار به رأی گذاشتن قدرت آیت الله خامنه ای شده بود به زندان افتاد. علی افشاری آخرین بار بر پرده تلویزیون دیده شد که اعتراف می‌کرد قصد سرنگون کردن نظام را داشته است. به نظر محافظه‌کاران شورای نگهبان می‌تواند تصمیم مجلس برای اجرای رفراندوم را وتو کند، نظری که نمایندگان اصلاح طلب با آن مخالفند. اکونومیست در پایان مقاله خود با اشاره به اینکه پس از گذشت 18 ماه از پیروزی اصلاح طلبان در انتخابات مجلس اکنون روشن شده است که انجام اصلاحات در پارلمان وعده‌ای موهوم بیش نبوده است، می نویسد حامیان آقای خاتمی اکنون در پی یافتن راه‌های تازه ترند. چنانکه عباس عبدی خواستار کنارگیری جمعی اصلاح طلبان از حکومت در صورت عدم بهبود شرایط شده است و نمایندگان مجلس نیز در اندیشه استعفای جمعی از نمایندگی هستند. با این حال به نوشته اکونومیست انتخابات گلستان نشان از عدم همکاری اصلاح طلبان داشت، چرا که بعضی از اصلاح طلبان محلی از دعوت مردم به کنار گذاشتن کاندیداها و عدم شرکت در انتخابات خودداری کردند.
نشریه اکونومیست و کشاکش محافظه‌کاران با اصلاح‌گرایان در ایران. اما روزنامه لس آنجلس تایمز چاپ آمریکا در شماره امروز خود مقاله‌ای دارد درباره احتمال حمله نظامی آمریکا به عراق و جایگاه ایران در سناریوی آمریکا برای مبارزه با تروریسم. چکیده نظرات مقاله نویس لس آنجلس تایمز را با هم می‌شنویم.
روزنامه لس آنجلس تایمز می نویسد ادامه خشونت در خاورمیانه به سود دشمنان آمریکا در منطقه و به خصوص عراق است. به نوشته این روزنامه عراق و چند کشور دیگر خاورمیانه تلاش واشنگتن برای توقف بحران میان اسرائیل و فلسطینیان را پیش شرطی برای برداشتن گام بعدی در مبارزه با تروریسم می شمارند. همکنون در دولت جورج واکر بوش دیدگاه‌های متفاوتی در این زمینه پدید آمده است. با این همه آنچه مسلم است اینکه بدون پایان یافتن خشونت هم کشورهای عرب حامی آمریکا دست از پشتیبانی خود برخواهند داشت و اقدام آمریکا نبردی علیه اسلام تلقی خواهد شد. لس آنجلس تایمز می نویسد بر اساس این سناریو تا زمانی که پیکار میان اسرائیل و فلسطینیان ادامه داشته باشد احتمال حمله آمریکا به عراق نسبتاً اندک است. این روزنامه در ادامه می افزاید ایران در این حال که علاقه دارد رژیم بغداد تغییر کند اما از پیامدهای موفقیت آمریکا در افغانستان نگران است. تهران نمی خواهد قدرت و نفوذ آمریکا در خاورمیانه افزایش یابد و بیم آن دارد که در صورت سرنگونی صدام حسین یک رژیم هوادار آمریکا در عراق روی کار بیاید. به نوشته لس آنجلس تایمز ایران همچنین با توجه به تنوع قومی جمعیت خود نگران تجزیه احتمالی عراق نیز هست. لس آنجلس تایمز می نویسد با در نظر گرفتن روند عملیات نظامی آمریکا در صورت سرنگونی صدام حسین ایران ممکن است خود را در دایره هدفگیری آمریکا بیابد. وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود عراق را فعالترین کشور حامی تروریسم در سال 2000 خوانده و از سوی درباره احتمال تولید سلاح‌های بیولوژیکی از سوی ایران ابراز نگرانی کرده است. به نوشته این روزنامه از همین روز که کمال خرازی وزیر خارجه ایران هفته گذشته به آمریکا هشدار داد که جنگ را به فراتر از افغانستان نکشاند. ای گفت هیچ بهانه‌ای برای توجیه عملیات نظامی علیه هیچ کشور اسلامی وجود ندارد.
مطالعات ایران شناسی در بریتانیا موضوع کنفرانسی 3 روزه است که از روز جمعه در دانشگاه دارم انگلستان آغاز به کار کرده است. دکتر علی انصاری مدیر مرکز مطالعات خاورمیانه‌ای این دانشگاه و دکتر پول لوفت ایرانشناس نامدار سازمان دهندگان این کنفرانس هستند. همکار ما شهران طبری که در این همایش شرکت دارد گزارشی تهیه کرده است.
کنفرانس 3 روزه مطالعات ایرانشناسی در بریتانیا صبح روز جمعه آغاز شده تا یک شنبه ادامه خواهد داشت. اولین جلسه این کنفرانس را خانم پروفسور آن لامپتون، ایرانشناس قدیمی و نویسنده کتاب اصلاحات ارضی در ایران گشود که تقریبا تمام ایرانشناسان بریتانیا در زمره شاگردان او محسوب می شوند و زبان فارسی را با کتاب 2 جلدی او درباره دستور زبان فارسی آموختند. در این نشست اول پروفسور دیوید مورگان بررسی کلی از مطالعات ایرانشناسی در بریتانیا ارائه کرد. او که از شرایط نامساعد بودجه‌یابی برای مطالعات ایرانی از پس از انقلاب ایران گله داشت گفت به همین دلیل بریتانیا را ترک کرده به ایالات متحده آمریکا رفته است و کار خود را از آنجا دنبال می‌کند. پروفسور مورگان گفت اگرچه بریتانیا سرزمین اصلی و مهمترین مرکز برای مطالعات ایرانشناسی است اما اکنون در ایالات متحده آمریکا به علت توجه بسیار به منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی به خصوص پس از 11 سپتامبر امکانات عملی برای چنین مطالعاتی رو به گسترش است. در همین نشست اول 2 ایرانشناس سرشناس دیگر یکی پروفسور برت فرگنل از آلمان و یان ریشار از فرانسه هر یک درباره شرایط مطالعات ایرانشناسی در کشور خود صحبت کردند. در حالی که به نظر می‌رسد در آلمان مطالعات ایرانشناسی رو به رشد است، در فرانسه از کمبود امکانات صحبت شد. هر یک از سخنرانان به این نکته اشاره داشتند که مطالعات ایرانشناسی در کشورشان بیشتر تحت عناوین وسیع‌تری چون مطالعات شرق‌شناسی، اسلام‌شناسی و مطالعات خاورمیانه انجام می‌گرفته، در حالی که شناخت ادبیات، فرهنگ، زبان و تاریخ ایران خصوصیات و جلوه های یکی دارد که آن را محتاج تمرکز خاص بر مطالعات ایرانشناسی می کند.